جناب شیخ، در خاتمه فصل اول فرموده بودم که اگر میخواهی مسائل و مباحث و درجات و مقاماتی که برای عرفا مطرح هستش رو به صورت رمزی برات مطرح بکنم، داستان سلامان و ابصال رو ملاحظه بکن. اگر داستان سلامان و ابصال رو دقت بکنی، هم میتونی مسئله نفس ناطقت رو بیابی، هم درجات عرفانی که این نفس ناطقه میتونه در اون درجات عرفانی قرار بگیره و مدارج کمالش رو طی بکنه. و بعد گفت که اگر میتوانی حل رمز بکن در این داستان. گفتیم اینا رو که جناب فاضل شارح، جناب فخر رازی گفته بود که این فرمایشی که جناب شیخ کرده نه از اوجیه ها و معماهاست که من حل بکنم و نه از داستان های مشهوری که من بپردازم به ریزکاری هاش و تطبیق بکنم بر بحث خودمون. از هیچ چیز از این دوتا نیست. خود شیخ یه چیز اصطلاحاتی رو درست کرده به نام سلامان و ابصال، بعد به ما میگه که ببین چی میخوام بگم. خب کسی نمیتونه سر در بیاره. بعد گفت که بعضی ها در تطبیق این داستان سه سلامان و ابصال، سلامان رو بر حضرت آدم تطبیق کردن که حضرت آدم تحویل بره به نفس ناطقه، و ابصال رو بر جنت هم کردن که جنت و مدارج که همون اشاره باشه به مدارج کمالات انسانی، درجات جنت دلالت بکنه بر درجات کم مقامات و کمالات انسانی. چون گفته بود بهترین تعبیری که میشه برای داستان سلامان و ابصال که شیخ گوش زد کرده مطرح بشه همین. اما خواجه میفرماد من خیلی خلاصه ساختار کلی بحث رو تا اونجایی که میخوام بگیم عرض بکنم، بعد بپردازیم به عبارت. اینجوری باید عبارت بکنیم. خواجه میفرماد که اصلا نحوه بیان شیخ در این فصل راجع به داستان سلامان ابصال به نحویه که شیخ نمیخواد بگیم داستان سلامان ابصال من ساختم، میخواد بگیم داستانی وجود داره در قصص عرب وجود داره، و بعد میخواد بگی که در این داستان عناصر خاصی داریم. مثلا یک طالب داریم، یک مطلوب داریم که این طالب به مطلوب آرام آرام بهش میرسه. این طالب رو هم بکنیم بر سلامان، اون مطلوب رو هم بکنیم بر ابصال، و بعد ماجراهایی که میگذره رو حل رمز بکنیم در این مسائل. اشاره به یک داستانی داره، باید اون داستان رو پیدا کرد. بعد خواجه میفرماد که یکی از افاضل علمای خراسان، ایشون رو من دیدم که یک قصه ای از کتاب نوادر مال ابن اعرابی توضیح میدن، در حالی که گفتم باز توضیحات یه جوری که عرض میکنم. ایشون میگفت که یک قصه ای، یک جریانی در کتاب نوادر نقل شده. در اونجا نقل شده که دو نفر که یکی مشهور به خیر بوده و یکی مشهور به شر بوده، به اسارت یک قومی در آمده بودن، و اونی که مشهور به خیر بوده، چون مشهور به خیر بوده بهش میگفتن سلامان، و بعد همین مردم رو آزاد کردن به خاطر خیر بودنشون. اما اونی که مشهور به شر بوده اون رو محبوس کردن تا بمیره، و لذا یعنی در واقع ابصال تحریم رو راجع بهش انجام دادن. لذا بعداً مثلا میشه بعد بهش گفت چی؟ ابصال، در واقع چون تحریم رو به انجام دادن اون رو حبس کردن منع کردن، ابصله ابصال راجع بهش پیاده شد، لذا مشهور شد به ابصال. بعد گفتی که از همین جریان یک ضرب المثلی در میان مردم عرب شهرت پیدا کرد. خواجه میفهمم که من از اون ضرب المثل چیزی الان یادم نیست و در ذکرم نمیاد که مثلا یک ضرب المثلی راجع به سلامان و ابصال که این داستان رو حکایت بکنه درش وجود داشته باشه. من چیزی از این باب در واقع پیدا نکردم. ولیکن این فرمایشی که بعضی از افاضل از کتاب نوادر نقل کردن حداقل بر این دلالت میکنه که مسئله سلامان و ابصال ریشه داره. تقریبا خود صاحب نوادر قبل از ابن سینا است، خیلی قبل از ابن سینا است، و این نشون میده که داستان سلامان و ابصال و بحث سلامان و ابصال ریشه دار است در عرب، که ضرب المثل اونم قدیمی ازش درست شده اینها. پس بنابراین نقد فخر درست نیست که گفت از پیش خودش اینا رو بحث کرده و ما چه جور پی ببریم. نه، اینجور نیست. حسی در میان عرب وجود داره ولی الان برای ما مبهمه، ولی باید بگردیم پیدا بکنیم و باید حل رمز بکنیم که جریانش چیست. بعد خواهش می‌کنم این تا اینجا در واقع اون وقتی که خواجه میخواست کتاب رو شرح بکنه تا اینجا بیشتر دست نیافت. بعدها در طی سالهای بعد به بعضی از قصص که مربوط به این بحث بود پی برد، یعنی تو ذهن خواجه این مشکل بود. این نکته خیلی مهمه، این رفقا تو تجربه کاری خودمون هم همینجور بود که مثلا اگر یک بحثی مشکل هست اینو از یاد نبرن، این گوشه ذهنشون بذارن، مرتب باش سرکار داشته باشن. این عجیبه، بعضی از سوالات تا 10 سال مثلا حل نمیشه، ولی به تدریج میبینید از گوشه و کنار شواهدی جمع میشه که حل میشه. اینو مهم، حتی یادداشت بشه، حتی مثلا قرآن آدم مطالعه میکنه شاید سوالاتی به ذهن آدم برسه، درسته؟ یا روایات یا قرآن یا فلسفه میکنه یا فیلم میکنه یا اصول میکنه، یک سوالاتی به ذهن اشکال نداره، اون سوالات رو یادداشت بکنه، به موقع به جوابهاش برخورد میکنه، ممکنه یک سری سوالات خیلی خوبی باشه، منشأ خیراتی بشه. توجه کنید اصلا انسان همینجوریه. در معنی یه آدم مثلا میگه که خب دیگه در این علم عالم بزرگ اومدن به کار، اینجوری نیست. مثلا کسی که در وهله اول با یک بحثی برخورد میکنه یک ذهن تازه است، ممکنه این ذهن یه دفعه از توی ساختار وجودی این شخص فرق میکنه، یه دفعه وارد یک کانال دیگه بشه که یک بعدی رو از این قضیه باز بکنه، یک مسئله رو باز بکنه. اینها خیلی خوبه، با توجه داشت و خیلی مهم. تو ذهن خواجه این نکته بود تا اینکه به 2 تا قصه برخورد که میشه در واقع راجع به جریان سلام الابصار پیاده کرد. ما حالا شاید به داستان دوم نرسیم، ولی قصه اولش رو میشون خواهیم رسید به توضیح میدیم. اجازه بدید که ما این قطعه عبارت بخونیم، به قصه که رسیدیم باز یک توضیح خلاصه از قصه میدم و تفکیق میکنم. و اقولو کلام شیخ مشعرون به وجود قصتن یذکر فیها خازان الاسمان. اینه که کلام شیخ، بیان شیخ در اشارات مشعر به اینه که یک قصه وجود دارد که در او این دو اسم سلامان و افصال در واقع مطرح شده، قصه درش هست. از کجا؟ اگر بیان شیخ رو دقت بفرمایید، میگه اگه به گوشت خورده باشه و برات گفته باشن قصه سلامان افسال را، ها اینجوری نگفتن، بعد تموت فعلم انده سلامان مثلا زور بلکه خوف کرده باشه، باز هست من مشکم باید بسیار قبول. بعد گفت که فعلا ان سلامان مثلا زر بلکه، زر و زر بلکه مثلا ایست که زده شد برای تو، مثل هست و زده شد برای تو، یا اون بعدی هم میگه مثلا زر و لدرجتی که فیل ارغان مثلا. اینا نشون میده که از قبل قصه بوده که این تو اس درش هست. قبول و کلام و شیخ مشعرون به وجود قصتن و قصتن یذکر و فیها هازان الاسمان. این مشعران رو چیزاش رو عرض کردم خدمتون در شواهدی که تو کلام شیخ هست، غره اصلا کفی ما یقره و اون زوره بلک و تکون و سیاغتو ها مشتملتن علا ذکر طالب ما لمطلوب لا یناله الا شیئا فشیئا. و سیاغت این قصه، ساختار این قصه مشتمل است بر ذکر یک طالبی که یک مطلوبی دارد، طالب و مایی مثل به که طالب است یک مطلوبی را، که این طالب نمیرسد به اون مطلوب مگر شیئا و شیئا، آرام آرام بهش میرسه. باید تو قصه چنین عناصری باشه، طالب باشه، مطلوب باشه که آرام آرام به اون مطلوب برسه، باید تو قصه چنین چیزهایی باشه. چرا؟ حالا ادامه بدید بچراش میگید. و یز فورا بزالکه النیله بزالکه نیل علا کمال بعد کمال، و تو این گره و زفر پیدا بکنه به این نیل، یعنی به این رسیدن اندک و اندک، به ذالک نیله بخونیم اینجوری درسته. و یز برو به ذالک نیله علا کمال بعد کمال، و ظفر پیدا بکنیم به این نیل، یعنی به این رسیدن اندک اندک، علا کمال بعد کمال، بعد کمالی بعد از کمالی. چرا؟ لیوم کنه تطبیق و سلامان علا ذالک طالب. باید تو این قصه یک طالب داشته باشیم، یک مطلوب داشته باشیم که آرام آرام به اون مطلوبش میرسه و آرام آرام به کمالات ظفر پیدا میکنه. چرا؟ تا اینکه ما سلامان رو بر اون طالب هم بکنیم، لیوم که تطبیق و سلامان علازاره که طالب و تطبیق و ابصال، پس جلدی ها دارن همه اینجا رو ابصال زده، اینا همه باید اصلاح بشه. ابصال درسته، این چون که اولش گفته ابصال این تحریم، این مشکلی، اون ابصال مسترشه، بیان مستریشه، ولی اینی که اسم این بند مثلا حالا یا شخص یا هر چیزی شده، این درجه عرفانی شده هر چی شده، این ابصاله. لیمکن تطبیق و سلامان الازار به طالب و تطبیق و ابصال علی مطلوبه ذلک، بر اون مطلوبی که توضیح دادیم، و تطبیق و ماجرا بینهما من الاحوال علی الرمز الذی امر الشیخ بحله، و تطبیق بشه اون چرا که بین سلامون ابصار گذاشته، اون حالاتی که بین اینها گذاشته، تطبیقش بر چی؟ بر رمزی که شیخ امر کرده به حلش. اگه میتونی حلش بکن. و یشبه و ان تكون تلك القصه من قصص العرب، گویا که این قصه از قصص عربه. فان هاتین اللفظتین قد تجریان فی امثالهم و حکایاتهم، بدون چرا که این دو تا لفظ، این سلامان و ابصال، جاری است در امثال و حکایاتشون، بنابراین باید از قصص عرب باشه، ریشه دار این مسئله باید پیدا کرد. ایشون میگه وقت سمعت بعض الافاضل به خراسان، هست اصول حسن زنی فرمودن این افاضل منظور نظام الدین جاجر نیست، جاجر همون منطقه ایست نزدیکای نیشابور اینها، خب خود حاج نصیر طوسی هم که مال خراسانه، یه تناسباتی بین این آقایون بوده، میگه من از بعضی از افاضل، منظور نظام الدین جاجر نیست، من از ایشون در خراسان اینجور شنیدم، و قد سمعت بعض الافاضل به خراسان انه یذکر ان ابن الاعرابی اورد فی کتابه الموسوم به نوادر، جناب ابن اعرابی، ابن عربی نه، ابن اعرابی مال قبل از مثلا شیخ صدوق و این هاست، آره مال قرن دوم این هاست، توجه فرمودید دیگه، من تاریخ دقیقش رو نمیدونم، باید ببینید در کتاب هایی که شرح احوال دارم که شرح احوالش چیه. کتاب معروفی داره به نام النوادر، حتی از دوستان می فرمودن که مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه هم اسمشو برده، اسم این کتاب ابن عربی رو برده، و در بحث دیو و اینها از کلماتی از ایشون استفاده کرده. خب جناب ابن عربی در کتابش موسوم به نوادر قصه ای رو نقل کرده، اورد فی کتاب الموسوم به نوادر قصتن ذکر فیها رجلان وقعا فی عصر قومن، قصه ای رو نقل کرده که ذکر شده در این قصه دو تا مرد که واقع شدن در اسارت یک قومی، احد هما مشهور بالخیر اسمه سلامان، یکی از اونها مشهور به خیر بود اسمش سلامان بود، و آخر مشهور به شر، دیگری مشهور به شر بود، نگفت اسمش چیه، ظاهرا هم از قبل اسمش ابصال نبود، بعدن که حبسش کردن و مرد گفتن ابصال، و آخر مشهور به شر من قبیله جرهم، جرهم از قبیله جرهم، در واقع هم از قبیله یزرهم. ففودی سلامان لشهرتهی به سلامه و اون غزه من الاسره، سلامان به خاطر شهرتش به اینکه آدم خوبی بود و آدم اهل خیر و اینها بود فدا داده شد و از اسارت نجات پیدا کرد، و ابسل الجرهمی لشهرتهی به شراره حتی حلق، ابسل، ابسل زیرش خط میکنی مشخص بشه چرا بهش بودن افسان، و ابسل الجرهمی، اما اونی که از قبیله جرهم بود مشهور به شر بود به خاطر شهرتش به شرارت، ابسل یعنی چی؟ حبس، محبوس شد حتی هلاک، تا اینکه به هلاکت رسید، یعنی از به هلاکت رسید. و سار من هما فی العرب مثلا یذکر فیه خلاص و سلامان و ابصال صاحبه، اینجا ابصاله، و سار من هما در واقع از این دو نفر در میان عرب جریان پیدا کرد، یک مثلی، درسته یک مثلی شاشویو پیدا کرد که در این مثل ذکر شده بود خلاص و رهایی سلامان و حبس صاحبش، رفیقش، حبس صاحبش. خب وقتی حبس شد لذا بهش گفتن چی؟ ابصال، حتی اینجا چیز ذکر نکرده، پس چون این مثلی در میان عرب شایع شده بود، جناب خواجه می فرماد، از اینجا بیان خواجه است، و انا لا اتذکر ذالک المثل، من به یاد نمیارم اون مثل رو، به گوشم نخورده یا به یاد نمیارم، و لم یتفر لی مطالعة القصة مطالعة ولم يتفق لي مطالعة القصة من الكتاب المذكور. حتی خود این قصه رو از اون کتاب النوادر هم برام اتفاق نیفتاد که ببینم، اتفاق نیفتاد. خود خواجه اینجوری نعم میکنم کتابخانه معظمی داشت، مخصوصا ظاهرا بعد از اینکه وزیر هولاکو و اینها شد، خیلی کتابخانه عظیمی داشت در حد 400 هزار نسخه و اینها در بغداد بود که بعد آتیش زدند و اینها، خیلی کتابخانه معظمی داشت، لذا به کتابها خیلی دسترسی داشت و این داستان هایی بعد بهش با پی برده نشون دهنده این که آثار فراوانی در دستش بوده. حالا چجور بوده الان اون آثار دستش نبوده، نه حالا ایشون میگه ولم یتفق لی، در اون زمان میگه که اتفاق نیفتاد برای من مطالعه قصه از خود کتابی که تازه ذکر کردم از نوادر، بلکه از اون بعضی افاضل شنیدم. و انا لا اتذكر ذلك المثل ولم يتفق لي مطالعه القصه من الكتاب المذكور وهي على الوجه الذي سمعته. حالا این تا اینجا. بعد میگم این قصه بر وجهی که الان شنیدی قابل تطبیق بر آنچه که جناب شیخ گفته نیست. توجه کردید؟ چون در بیان شیخ باید یک طالب باشه یک مطلوب، اینجا سلامون و افصال طالب و مطلوب هم نیستند، لذا قابل تطبیق بر جریانی رو که شیخ مثال میزنه نیست. ولی یک نکته رو برای ما ثابت میکنه و اون اینستش که فرمایش فقه درست نیسته. و هی یعنی این قصه علی الوجه الذی سمعته، بر وجهی که الان شنیدی و بعد گفتم، غیر مطابقت لمطلوب هاغنا، این تطبیق برای تطبیق نمی کنه با اون چیزی که مطلوب ما هستش در اینجا، مطلوب شیخ هست در اینجا، این مطلوب با اون مطلوب خاطی نکنیم، با مطلوب شیخ که این داستان رو در واقع گوش زد کرد تطبیق نمی کنه. لکنها دالتون علی وقوع هاتین اللفظتین فی نوادر حکایات العرب، فی نوادر حکایات العرب، واو نه، لکن این قصه در روایت می کند که این دو لفظ در حکایات نادره عرب وجود داره. این نکته رو اثبات میکنه. فان کان ذالک کذاله، حالا اگر این مسئله اینجور باشه، ها فان کان ذالک کذاله، اگر اینجوری باشه که این دو لفظ در قصه های قدیم عرب وجود داشته، فسلامون و ابصال لیسا مما وضعهما شیخ و وضعهما شیخ و علی بعض الامور، پس بنابراین سلامون و ابصال دو تا لفظی نیستن که شیخ اونا رو بحث کرده باشه برای بعضی از چیزهایی تو دل خودش، و کلف غیره معرفت ما وضعه هو، و تکلیف بکند غیرش را شناختن آنجا که خود او بحث کرده، هو باید باشه، ما وضعه هو، و کلف غیره معرفت ما وضعه هو، این تاکید داره جان، و تکلیف بکند غیر خودش را معرفت آنجا که خودش بحث کرده، بل ذکر اون هو خد زده بشه، بل ذکر انک ان سمعت تلک القصه ففهم من لفظ تی سلامان و ابصال المذکور دین فیها نفس که به درجه که بالعرفان، بلکه شیخ داره اینجوری میگه، نمیخواد بگه من خودم فرض کردم، بل ذکر، بلکه اینجوری داره میگه که تو، این توی مخاطب، اگر اون قصه رو شنیدی، پس اون یه قصه وجود داره دیگه، اگر اون قصه رو شنیدی ففهم من لفظ تی سلامان و ابصال المذکور دین فیها، بفهم حد لفظ سلامون و ابصاری که درش هستی در اون قصه هستش نفس خودت رو به درجه عرفانی خودت رو، یعنی جناب شیخ اشاره میکنه یک داستانی بوده از سابق، اونجا میگه جناب شیخ میخواد حل رمز، خودش یک رمز، یک در واقع کلیدی داده که ما حل رمز بکنیم، گفت اون سلامون منظور نفس ناطقته و اون ابصار درجات عرفانی تو هستن، چنین بحثی رو پیاده کرده. ثم اشتغل به حل رمز، یعنی ذکر جناب شیخ ذکر کرده این قصه رو شنیدی ففهم و اشتقه، بفهم این نکته رو و مشغول بشو به حل رمز، حالا که اصل کلید رو در دست تو دادم حالا مشغول بشو به حل رمز، و هو سیاقت القصه تجدها مطابقتا لاحوال العارفین، و هو یعنی این حل رمز اون ساختار قصه هستش که تجدها که میابی ساختار قصه را مطابق با احوال عارفین، باید یه چنین چیزی باشه. فایزن الامر به حل رمز نیست تکلیفا به معرفت الغیب، امری که شیخ کرده که حل رمز بکن تکلیف به معرفت غیب نیست که جناب فخر گفته، این ما هوا موقوفون على استماع تلك القصه، بلکه متوقف است برای اینکه اولا ما اون قصه رو پیدا بکنیم و بعد بنشینیم که این مسئله توش حل بکنیم، و این ما هوا موقوفون على استماع تلك القصه و هینه زن لعله یکون مما یستقل العقل، چون هنوز جناب خواجه به اون قصه دست پیدا نکرده، میگه ما این قصه رو بشنویم، شاید خود عقل مستقلا با دقت در مباحث اون قصه پی ببره که منظور شیخ چیه و رمزهایی که در اونجا وجود داره چیه. این ما با موقوف اون قصه ماهده در قصه و هینه ازین لعله یکون مما یستقل العقل به وقوف علاه، چون ایشون گفته بود عقل نمیتونه مستقلا بهش برسه، نه جزء معما هست نه جزء قصص مشهوره، لذا عقل نمیتونه بهش برسه. ایشون میگه نه، میشه که عقل مستقلا بهش برسه اگر قصه رو در واقع بهش برسه پیدا بکنه. ولا الله و هی نزل لعله یهون مما یستقل العقل بالوقوف علی ولا اهتداء الی ولا اهتداء الی. تا اینجا هست دوست صحبت بودن که برخی از نسخ تا همینجا رو داره، نسخ شرح اشارات و مابقی رو نداره. سرش اینه که مابقی رو جناب خواجه بعدها الحاق کرده، بعدها ظاهر این بعدها همونجوری که از آغاز قصه دوم برمیاد اینه که 20 سال بعد این رو اضافه کرده، 20 سال بعد. ثم انی اقول و قد وقع علی بعد تحریر هذا الشرح قصتان منسوبتان الى سلامان و افساد. میگه بعدها بعد از اینکه این شعر رو نوشتم، شعر برای شعرات نوشتم، دو تا قصه ای که منسوب است به سلامان و افساد در واقع بهش رسیدم و دست پیدا کردم. وقع علی برای من اتفاق افتاد بعد از ترجمه شعر، دو تا قصه ای که راجع به سلامان و افساد هست. حالا اولیش رو مطرح میکنیم تا برسیم به دومی. من خلاصه اولی که تو ذهن ما باشه خدمتتون عرض بکنم، داستان اولی اینجوری، حالا خواجه بعدا میگه که این داستان رو یکی از حکما، عوام از حکما، این داستان رو خودش از پیش خودش درست کرد برای اینکه حل بکنه عبارت شیخ رو، توجه کردید؟ چون که اشاره به داستان داره، این داستان از پیش خودش ساخته و بعد جالبه چقدر قشنگ گفته که نمیدونم این داستان مال اون حکیم بوده که حالا توضیح میدیم، بعد مدفون شده همراه اون جسدها و بعد ارسطو به امر جناب افلاطون رو کشف کرده و بعد نهاینم اسحاق که کتابهای یونانی رو به عربی تبدیل کرده بود ایشون برگردون به عربی. حالا برداشت خواجه این استش که این داستان ساختگیه و برای حل این مشکلی بود که در عبارت جناب شیخه. ولی ساختگی باشه دیگه واقعا ساختگیه، چون که بعد به ارسطو به امر افلاطون گرفته و نهاینم اسحاق مثلا، خب اینا اشاره میکنه که گویا چنین چیزی باشه، توجه کردید؟ جهان نرسا مثلا منتقل کرده به عربی و اینها، باید گشت یعنی تو آثار جهان نرسا و اینها و کتاب کنه اونها رو گشت بدن ببینه که آیا چنین چیزی هست یا نیست. ولی برداشت خواجه اینی که این در واقع برای حل این مشکل بوده و ساخته دیستش و تازه خوبم نساخته، حکیم بودی که تونسته اینجور قشنگ بسازه، این نکته هم تحقیق میکرده، یک کاری میگرد داستان جوری بشه که تحقیق بکنه. خلاصه دوستان این هستش که در زمانهای قدیم پادشاهی بود که ممالک فراوانی زیر دستش بود و حکیمی هم با او کار میکرد. این پادشاه از حکیم میخواد که کاری بکنه، یه پسری این پادشاه داشته باشه بدون اینکه پادشاه بخواد مباشرت با زنی پیدا بکنه. حکیم هم چون این کار رو تدبیر میکنه و پسری که به دنیا میاد و خلقت پیدا میکنه اسمشو میذارن سلامان، او رو میسپارن دست یک زنی که اسمش افسال هست و او رو تربیت میکنه. ماجراهایی بین سلامان این پسر و افسال اون خانم پیش میاد و مسائلی بین اون پادشاه و حکیم و سلامان و افسال در میگیره که این محتوای داستان اول هست. اجازه بفرمایید که ما این داستان اول رو از روی تقریری که جناب خواجه کرده این رو بخونیم، بعد از اون میپردازیم به تطبیق این داستان بر اون چرا که شیخ الان میخواد رو پیاده بکنه و بعد ببینیم آیا این تطبیق میسر هست یا میسر نمیشه. اهداما یکی از اون دو داستانی رو که منصوب هست به سلامان و ابصال و هی التي وقعت اولا الیه، و این همون داستانی هستش که ابتداعاً در موقع من باش برخورد کردم و برای من واقع شد. ذکر فیها انه کان فی قدیم الدهر ملکان، ذکر شده در این داستان اول که در زمانهای قدیم پادشاهی بود برای یونان و روم و مصر، ممالک فراوانی زیر دست او. و کان یصادفه حکیمون یا یصادقه حکیمون، یا حکیمی در واقع دوست باش بود، یا اینکه بگیم که حکیمی باش برخورد کرده و به همراه او بود. و کان یصادف و یا یصادف و حکیمون فتح به تدبیره له جمیع الاقالیم. این ملک و این پادشاه به تدبیر اون حکیم نسبت به اون ملک همه اقالیم رو فتح کرده بود. و کان الملک و یرید و ابنن یقوم و مقامه. و پادشاه هم اراده کرده بود که فرزندی پسری داشته باشه که جای او بنشینه و قائم مقام او باشه، من غیر ان یباشر امرأتن، بدون اینکه ملک بخواد با زنی در واقع مباشرت داشته باشه، پسری پیدا بکنه که جای او رو پر کنه. فتدبر الحکیم حتی تولد من نطفته من غیر رحم امرأت ابن الله. حکیم تدبیر کرد تا اینکه تولد یافت از نطفه اون ملک بدون اینکه رحم زنی در کار باشه ابن الله، ابنان فاعل اون تولد هستش. خب از نطفه اون ملک بدون اینکه رحم زنی مطرح باشه یک پسری برای ملک به وجود آمد و سماه و سلامان، ملک اسمشو گذاشت سلامان. و این نکته هم زیباست که در داستان‌های قدیمی بحث تولد در غیر رحم هم مطرح بود. و ارزعت و امرأتون اسمها ابصال و ربت و زنی فرزند ملک رو که همون سلامان بود او رو شیر میداد که اسمش رو گذاشتن ابصال و همین زن هم مشغول به تربیت سلامان شد. و هو بعد بلوغی اشغه ها و لازمه ها. سلامان بعد از اینکه بالغ شد علاقمند شد به همین زنه که اسمش ابصاله و ملازمت با این زن پیدا کرد. و هیه دعت و الى نفسها، از اون طرف اون زن هم سلامان رو به طرف خودش دعوت میکرد، الى نفسها و الى التزاز به معاشرت ها، به اینکه لذت ببره از معاشرتش. و نهاه و ابوه و انها، پدر سلامان که ملک و پادشاه بود نهی میکرد سلامان رو از این زن و امره او به مفارقت ها و امر کرد سلامان رو به اینکه از این زن جدا بشه و دنبال او نباشه. فلم یطعه، اما سلامان اطاعت نکرد پدرش را. و هربا معن الی ماوراء بحر المغرب، و سلامان و ابصال با هم دیگه فرار کردن به ماوراء دریای مغرب، ولایون ینگ دنیا. و کان للملک آلتون یتلع بها علی الاقالیم، و برای پادشاه یک وسیله ای بود، مثل این گلم ما مثلا میگیم رادار و امثال اینها، اون موقع مثلا میگفتن جام جم، برای ملک یک وسیله ای بود که به وسیله اون آلت بر اقالیمی که حکومت میکرد نسبت به اونها اطلاع پیدا میکرد. و کان للملک آلتون یتلع بها علی الاقالیم و ما فیها، و آنجورا که در این اقالیم بود. و یتصرف فی اهالیها، و تصرف هم میکرد با همون وسیله در اهالی اون اقالیم. فطلع بها علیهما، به وسیله همون آلت پادشاه اطلاع پیدا کرد بر سلامان و ابصال و رق لهما، به نسبت به اونها رقت به خرج داد به خاطر وضع بدی که داشتن، وسایل معاش و امثال اینها نداشتن، نسبت به اون دوتا رقت به خرج داد، ترحم به خرج داد. و اعطاهما ما آشابه، و عطا کرد به سلامان افسام آنچه را که به واسه او زندگی کنند، وسایل زندگیشون فراهم کرد. و احمل هما مدتن، و مدتی اونها رو رها گذاشت، آزادشون گذاشت. ثم انه غضب من تمادی سلامان فی ملازمت المرأة، ولی ملک غضبناک شد از اینکه مدت زمانی که سلامان در ملازمه اون زن به نام افسام بود خیلی طولانی شد. فجعلهما بحیث و یشتاق و کلون الى صاحبه ولا یصل الیه، به وسیله اون آلتی رو که در دست داشت قرار داد سلامان و ابصال رو به نحوی که هر یک به دیگری مشتاق باشن ولی به همدیگه نرسن. من انه یرا، با اینکه هر یک از اونها صاحبش رو هم میدید. فتعذبا بذلک، سلامان و ابصال به این نکته خیلی به واسه این مسئله خیلی در عذاب بودن. و فتن سلامان بهی و رجع الى ابیه معتذرن، سلامان به این نکته پی برد که این کار کار پدر هستش و رجع الى ابیه، به سوی پدرش برگشت در حالی که عذرخواهی میکرد. و نبهه ابوه على انه لا يصل الى الملك الذي رشح له مع عشق ابصال الفاجر و الفه لها. پدر سلامان آگاه کرد سلامان رو بر اینکه نمیتونه سلامان برسه به اون پادشاهی که الان براش آماده شده و نوبتش داره فرا میرسه. با وجود عشق این زن ابسال که زن فاجره بوده و با واسطه این الفتی که سلامان به ابسال داره، فاخذ سلامان، باز سلامان و ابسال وقتی دیدن که پدر داره اینجور باشون برخورد میکنه، فاخذ سلامان و ابسال کل منهما ید صاحبهی، سلامان و ابسال هر کدومشون دست در واقع دیگری رو گرفتن و القیا نفسیهما فی البحر و افکندن خودشون رو در دریا. فخلصه روحانیت الماء به امر الملک، روحانیت آب ملک موکل به دریا به واسطه امر پادشاه نجات داد سلامان را، بعد ان اشرف علی الهلاک، بعد از اینکه مشرف بر هلاکت شده بود. و غرقت ابسال، اما ابسال غرق شد و از بین رفت. و اختم سلامان ففزع الملک الى الحکیم فی امره، سلامان به واسطه از دست دادن ابسال در غم و اندوه و اینها قرار گرفت و از نظر روحی وضع نابسامانی پیدا کرد. پادشاه در این مسئله متوسل شد به حکیم که یه کاری بکنه. ففزع الملک الى الحکیم فی امره فدعاه الحکیم و قال اتینی اوصل ابسالا الیه، حکیم سلامان رو خان به طرف خودش دعوت کرد و بهش گفت که از من اطاعت بکن، من ابصال رو بهت میرسونم. فاطاعه و کان یریح صورتها فیتسلی بذلک رجاء وصالا، سلامان هم به امید که به ابصال برسه اطاعت کرد از حکیم، اطاعت میکرد از حکیم. و کان یریح، و اون حکیم هم نشون میداد به سلامان صورت ابصال را تا به واسطه همین ارائه صورت تسلی پیدا بکنه، رجاع به سالها دومید این که یه روزی به ابسال برس. الا انصار مستعدن لمشاهدت صورت زهره، تا اینکه آرام آرام به واسطه اینکه صورت ابسال رو میدید، صورت ابسال رو میدید ولی که به خود ابسال نمیرسید، آرام آرام رقت روحی پیدا کرد و از نظر روحی آماده شد که صورت زهره که در میان سیارات مثالی هستش برای زیبایی، آرام آرام روح او مستعد شد برای مشاهده صورت زهره. فعراها الحکیما، بعد از اینکه آمادگی پیدا کرد، حکیم صورت زهره رو بهش نشون داد به دعوت لها، به اینکه دعوت کرد سلامان رو مثل به زهره. فشغفها حبا، مشغوف به حب زهره شد و بقیت معه ابدا، و این صورت زهره هم به همراه سلامان همیشه بود. و تنفر عن خیال ابصال، از خیال ابصال متنفر شد و استعد للملک به سبب مفارقت ها، و آماده شد برای پادشاهی به واسطه اینکه مفارقت پیدا کرد از ابصال. فجلس على سریر الملک، و لذا بر تخت پادشاهی نشست. و بنا الحکیم الهرمین بإعانة الملک، اون حکیم هم دو تا هرم به کمک پادشاه درست کرد، واحدا للملک و واحدا لنفسه، یکی برای ملک و یکی برای خودش. و وضع هذه القصه مع جثتیهما فیهما، و این قصه رو اون آقای حکیم این قصه رو روی مثلا لوحی چیزی نوشت و به همراه پیکرهای خودشون در اون دو تا هرم قرار دادن. و لم یتمکن احد من اخراجها، و هیچ کسی قدرت بر اخراج این قصه و در آوردن این قصه از اون هرم ها رو پیدا نکرد، غیر ارسطو، مگر ارسطو که توانست این کار رو بکنه. فانه اخرجها به تعلیم افلاطون و سد الباب، ارسطو به تعلیم افلاطون اون قصه رو خارج کرد و بعد در هرم ها رو هم بست. و انتشرت القصه و نقلها هنین ابن اسحاق من اليونانی للعربی، و این قصه بعد از اینکه ارسطو رو از هرم ها در آورد منتشر شد در بلاد، و هنین ابن اسحاق هم که کتاب های یونانی را به عربی تبدیل میگرد، از جمله آثار رو که از یونانی به عربی برگردد همین قصه سلامان و ابسال هست. جناب همجور که عرض کردیم، جناب خواجه برداشتش این استش که این قصه قصه ساختگیه و یکی از عوام حکما برای اینکه جملات شیخ ابن سینا رو در این فصل از نمط نهم اشارات حل بکنه، یک داستانی از پیش خودش برای سلامان و ابسال درست کرد تا بتواند این جملات حل بشه. اونجوری که عرض کردیم، این مقدار بعید به نظر میرسه که ماجرا به این شکلی باشه که جناب خواجه میگه، چون اگر واقعا حکیمی، فیلسوفی، یا به قولشون عوام از حکما، یکی از عوام از حکما میخواست این کارو بکنه، حداقل فکرش میرسید که جوری این داستان رو تبیین بکنه و تقریر بکنه و بسازه که مطابق با مدعای شیخ هم باشه، نه اونگونه که الان جناب خواجه میخوان در بحث تطبیق این داستان بر محتوای بیان ابن سینا در سلام الابصار میخواد اشکال بگیره که این داستان تطبیق بر مراد جناب شیخ نمیکنه. ولی شاید ادله و شواهدی در دست خواجه هستش که این داستان یه داستان ساخته است. زیرشون اینجوری میفهمه و هذه قصه اخترعها احد من عوام الحکما لینسب کلام الشیخ الیه. این قصه هستش که یکی از عوام حکما این رو اختراع کرده تا اینکه کلام شیخ در این فصل رو به اون نسبت بده، علاوه وضع لا یعلق بالطبع، و وضعی هم اختراع کرد که خیلی به طبع انسان نمی نشینه. و هیه چرا به طبع نمی نشینه؟ و هیه غیر مطابقت لذلك، به خاطر اینکه این قصه تطبیق نمی کنه با اون چرا که شیخ در این فصل میخواد مطرح بکنه. خب چرا تطبیق نمی کنه؟ برای اینکه جناب خواجه سر عدم تطابق این داستان رو با مراد و منظور ابن سینا توضیح بده، اول میپردازه به یک تعویل و تطبیق از این داستان. ما از روی فرمایشات خود خواجه میکنیم، اما واسه چیزی نیست شما بخوایم خیلی روش وایسیم. لانها تختزی ان یکون الملک، بخاطر اینکه این قصه اختزاش این هستش که اون ملک به معنای عقل فعال باشه، این تعویلش اینجوری باشه، لانها تختزی ان یکون الملک هو العقل الفعال و الحکیم و هو الفیزو الذی یفیز علیه من ما فوقه، و حکیمی هم که هی مدد میداد به اون ملک همون فیزی است که از مافوق عقل فعال به عقل فعال میرسه، و الحکیم و هو الفیزو الذی یفیز علیه من ما فوقه. خب مراد از سلامان چیه؟ و سلامان هو النفس الناطقه، و مراد از سلامان هم نفس ناطقه است. فانه افاضها من غیر تعلق بالجسمانیات، همانا در واقع این حکیم افاضه کرد این سلامان را، این نفس ناطقه را، همون سلامان که اینجا منظور نفس ناطقه هستش. فانه این حکیم هم که میگیم یعنی مافوق عقل فعال افاضه کرد این نفس ناطقه را بدون تعلق عقل فعال به جسمانیات، که این منظور همون بود که ملک بدون مباشرت با زنی صاحب فرزند شد. منظور از این فرزند همون نفس ناطقه است که بدون تعلق به جسمانیات در واقع ایجاد و احداث و افاضه میشه. مراد از ابصال چیه؟ و ابصال هو القوة البدنية التي بها تستكمل النفس و تعلفها. و ابصال هم همون قوه بدنی حیوانی است که نفس به واسطه این قوه بدنی حیوانی استکمال میپذیره، کامل میشه و تعلفها، و این نفس انس میگیرد به همون قوه بدنی حیوانی. و عشق و سلامان لابصال میلها الى اللذات البدنیه، این که میدیدیم سلامان به ابصال علاقمنده به معنی این است که نفس ناطقه میل داره به لذات بدنی. و نسبت و ابصال الى الفجور، این که میگفتیم ابصال در واقع فاجره هستش، او رو نسبت میدیدیم به فجور، به خود این استش که این قوای بدنی حیوانی بعد از اینکه نفس ناطقه انسانی از اون مفارقت پیدا کرد، اون وقت در واقع تعلق میگیره به یک نفس دیگر، به یک نفس دیگر، به یک نفس دیگر. پس میشود که استناد داد که ابصال رو میشود با این معنا نسبت داد به فجور، و نسبت و ابصال الی الفجور، این که ابصال رو به فجور نسبت میدیم، تعلق قوه بدنی حیوانی است به غیر نفسی که متعین است به مادهش بعد از مفارقت اون نفس، بعد از اینکه اون نفس ناطقه مفارقت پیدا کرد، تعلق میگیره به نفس دیگر، به نفس دیگر، به نفس دیگر. خب و هر بهما الى ماوراء بحر المغرب انغماسهما فی الامور الفانیه البعیده عن الحق، اینکه این دو فرار کردن به ماوراء دریای مغرب به این معناست که نفس ناطقه و قوه بدنی حیوانی فرو رفتن در امور فانی که از حق و حقیقت دور هستش. و اهمالهما مدت مرور زمان علیهما لذلک یا کذلک، لذلك هم میشه مراکع کذالک رو از استاد میخوندن و اهمال هما این که ملک سلامان و ابصار رو مدت زمانی که بر اونها میگذشت اونها رو مهمل گذاشت به حال خودشون گذاشت به خاطر همین بود که اونها منغمس شدن در امور فانیه و تعذیب هما به شوق مع الهرمان و هما متلاقیان بقا و میل نفس مع فتور القوا ان افعالها بعد سن الانحطاط. و اینکه سلامان و ابصال عذاب بکشن به اینکه به یک دیگر شوق داشته باشن ولی به همدیگه نرسن که در قصه مطرح شده بود و هما متلاقیان در حالی که این دو همدیگر رو ملاقات میکردن همدیگر رو میدیدن ولی که نمیتونستن به همدیگه برسن، معناش نیستش که نفس ناطقه با اینکه قوا فرتود شده و نمیتونه افعالش انجام بده و به سن انحطاط رسیده ولی هنوز میل به قوه بدنی حیوانی و افعال مادی بدنی داره. بقا و میل نفس مع فتور القوا عن افعالها بعد سن الانحطاط. خب اینکه سلامان برگشت به پدرش این یعنی چی؟ و رجوع سلامان الی ابیه التفتن للکمال و الندامه علی الاشتغال بالباطل، اینکه متفتن به کمال شده و پشیمون شده مثل به اون اشتغال باطلی که داشته. و الغا اون نفسی هما فی البحر و اینکه خودشون رو انداختن در دریا، یعنی اینکه این دوتا نفس ناطقه و قوه بدنیه در حلاکت غوطه فر شدن. خب اینکه میگیم قوای بدنیه در حلاکت غوطه فر شد به خاطر اینکه قوا با مزاج دیگه از هم داره میپاشه در سن بالا و این بدن متراشی میشه، اما اینکه میگیم نفس در حلاکت غوطه فر میشه به خاطر اینکه نفس هم مشایعت میکند اون بدن را تا در واقع لب پرتگاه مرگ. اما البدن فلانحلال القوا والمزاج و اما نفس فل مشایعت ها ایاه. خب این گفتیم سلامان نجات پیدا کرد از غرق شدن در دریا، معناش چیه؟ و خلاص سلامان بقاؤها بعد البدن. این گفتیم سلامان نجات پیدا کرده، منظور ما این استش در واقع نفس ناطقه باقی میمونه بعد از متلاشی شدن بدن. خب این گفتیم اطلاع پیدا کرده بر صورت زهره، این معنیش و اطلاع سلامان علی صورت زهره که در داستان آمده بود التزازها بالابتهاج بالکمالات العقلیه، لذت بردن نفس ناطقه هستش به این که مثل به کمالات عقلیه ابتهاج داره و لذت بردن. و این گفتیم سلامان بر سریر پادشاهی نشست و جلوس او علی سریر الملک وصولها الی کمال الحقیقی، رسیدن نفس ناطقه هستش به کمال حقیقیش. خب اون دوتا هرمی رو که بعد از اون حکیم و پادشاه باقی موندن در زمانهای طولانی، اون منظور چیه؟ اون منظور ماده و صورت جسمانی است، ماده و صورت جسمانی است که برای همیشه باقی مونن. ولی هرمان الباقیان علی مرور ده از صورت و ماده تو جسمانیت ها. خواجه می فهمد فهازا تعویل قصه، اگه ما بخوایم این داستانی رو که بعضی رو ساختن تعویل ببریم و به صورت تعویلی او رو مطرح بکنیم، تعویل قصه این میتونه باشه. اما حالا اگه ما ببینیم این تعویل قصه آیا تطبیق میکنه بر مراد شیخ یا تطبیق نمیکنه، میگه تطبیق نمیکنه. چرا؟ چون سلامان تطبیق میکنه در فرمایش جناب شیخ، سلامان یه نفس ناطقه. در این داستان هم میتونیم سلامان رو تعویل بکنیم به نفس ناطقه، اما در بیان شیخ مراد از سلامان درجه عرفانی انسان هست، درجات و مقامات کمالی انسان هست، ولی در این داستان مراد از ابصار قوای حیوانی درکات انسانه، ناحیه سقوط انسان هست. بنابراین این داستان با این که بعضی ها خواستن این داستان را اصلا بسازن برای اینکه کلام شیخ معنا پیدا بکنه و بیان شیخ رو به او منصوب بکنن، قابل تطبیق بر بیان شیخ نیستش. فهازا تعبیر القصه و سلامان، این تعبیر قصه است و سلامان مطابق لما انا شیخ، سلامان که تعبیر برده شد به نفس ناطق مطابق استش با آنجا که شیخ قصد کرده در بیان این فصل. و اما ابصال فغیر مطابقین، اما ابصال تطبیق نمی کنه بر مقصود شیخ. چرا؟ لانه او اراده بهی درجه العارف فی العرفان، به خاطر اینکه شیخ اراده کرده به ابصال درجه عارف را در عرفان، درجات عرفانی منظورش هست از ابصال اونجوری که خودش رمزگشایی کرده. در حالی که فهانا مثلا لما یعوقه عن العرفان و الکمال، در حالی که در این داستان ابصار یک مسئله هستش، یک حقیقتی هستش، مسئله هستش برای چی؟ برای اون چیزی که مانع می شود سلامان را یا اون نفس ناطقه را از عرفان و کمال. پس بنابراین ابصار بر مراد شیخ در این بیانشون تطبیق نمی کنه. فهذا الوجه ليست فبهذا الوجه ليست هذه القصه مناسبه لما ذكره الشيخ. به خاطر همین نکته که ما الان گفتیم که ابصال تطبیق نمیکنه بر مراد شیخ، به خاطر همین نکته این قصه مناسب با آنجا که شیخ گفته نیستش. و ذلك يدل على قصور فهم واضح عن الوصول الى فهم غرض منها. و همین نکته هم دلالت میکند که واضح این قصه، کسی که این قصه رو ساخته خیلی در واقع فهمش نمیرسیده که غرض شیخ رو از این بیان دریابه، علا قصور فهم، این که قصور داشته فهم واضح این قصه، عن الوصول الى فهم غرض منها، از این که برسه به فهم غرض جناب ابن سینا از این قصه. خب حالا تا اینجا باشه، شاید در جلسه بعد اون داستان دوم رو اینجا رو باید خیلی با سرعت بیشتری بکنیم که انشاءالله بعدها به مطالب اصلی رسیدیم تأملات بیشتری داشته باشیم.